بشن ای وطنم ایران، شمع دار روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
من از عنایت تو به جایی رسیدم، آری سرودن از تو شده نام و نان من. من تشنم به تشنگی خاک پرترک، که این دهی بلور دلت را نشان من.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی. گر به سرن یا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
فراموش نکنیم که ما کجا بودیم و چه مسیری رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم.
اینجا رادیو جوان.
از حالا نیم ساعت ورزش ایران و جهان در آفساید.
به نام خدای بزرگ، ورزشکارا، ورزش دوستا، ورزشی به خونه سلام. چهارشنبه 17 خرداد 1402 اینجا آفساید. اول برنامه به افتخار محمد صالح پالیزبان، به افتخار فاطمه خلیلی بهفر و به افتخار نوید ثابت بر طبل شادانه میکوبیم.
بر طبل شادانه میکوب، دیروز و مردانه میکوب، برخیز و پرچم را ببر، بر سردر خانه بکن، بر
طبل شادانه بکن. جوان ایرانی رکورد کامپونت ایران رو بعد از 9 سال شکست. باری کلا دختر هندبالیست ایران در لیگ رومانی ماشاءالله، نایب قهرمانی خراسان رضوی در مینی گلف ایران آباری کلا، و آمادگی بهشهر برای برگزاری جام بین المللی کشتی خیلی عالی. بریم سو تیتر.
بررسی حواشی فوتبال.
تو 10 تا رای نداشتی تو انتخابات، 50 تا رای آوردی، چند دشمن
داشتی؟ اصلا این نوع صحبت کردن، این نوع ادبیات درسته؟
اینقدر حاشیه از خود بازیکن گرفته، از مسئولین گرفته، اینقدر حاشیه بوده که واقعا هیچ کس تمرکز برای تمرین کردن نداره.
سوتی
اما سوتیتر آفساید امروز. دشمن فرضی در فوتبال ایران توهم نخنما شده یا آقایان مدیر و مربی و بازیکن. دیگه بس کنید، دیگه تمومش کنید. تو این دو سه سال یه دشمن آقا چه قضایی، چه چیزی، این چه توهمیه؟ هر سال توی لیگ از استقلال، از پرسپولیس، از همه تیما مربیاشون تو نشست خبری نمیخوان ما قهرمان بشیم. اون بازیکن میگه آقا میخوان ما رو بزنن. آبی قرمز فرقی نمیکنه، همشون این کارو کردن. این دشمن این خرزوخانو بذارین کنار. خرزوخان زاییده ذهن خودتون رو حذف بکنید. این موجود خیالی رو حذف بکنید. نمیخوان ما قهرمان بشیم، نمیخوان، چه میدونم توهم توته است، نمیدونم پشت پرده دارن این کارو انجام میدن. بس کنید دیگه. نذارید هوادارا آسیب ببینن بیشتر از این از نظر روحی. آقایون مربی، بزرگوارا، درجه یکا، شمایی که قهرمان شدین، شمایی که در سالهای گذشته قهرمان شدین، این ادبیاتو حذف کنید از دهان و کلام خودتون در نشستهای خبری برای فصل جدید، که میدونم از نمیشه. ما هر چی بگیم الان بهترین حربه همینه، قشنگترین حربه همینه برای سوء استفاده. خیلی قشنگ سوء استفاده میکنن. آقا یکی نمیخواد ما قهرمان بشیم، آقا یه عده نمیخوان ما قهرمان بشیم، آقا بعضیا اومدن در یک اتاق فکر نشستی داشتن که بزنن ما رو زمین، اصلا رنگ قهرمانی رو نبینیم. این ادبیات در پیش شده دقیقاً پیش خود هوادارم دیگه خنده‌دار شده. یعنی وقتی هوادار میشینه صحبت میکنه میگه چی میگن با خودشون، این چه ادبیاتیه، این چه توهمیه دارید، تمومش کنید بذارید فوتبال یه مقداری خوشگل بشه. فوتبال قشنگ هست به شرط اینکه این سیاهیاشو حذف بکنیم، این رنگ‌های خاکستریش هم حتی حذف بکنیم، رنگ سبزش و رنگ شادش و رنگ انرژی مثبت شو مردم ببینن کیف بکنن. اما سوتیتر دوم، مربیان امتحان پس داده هزار بار رد شده و رفوزه شده باز هم در گردونه دلال‌ها و باشگاه‌ها دوباره شروع شده. من اسم نمیبرم بلافاصله شکایت میکنم. یه 7-8-10 تا 15 تا مربیان هر سال تو گردونه دلال‌ها میچرخن، تقسیم میشن تو باشگاه‌های مختلف. بعضیاشون انصافا خوب بودن، ولی اونی که هزار بار رد شده، اونی که اصلا نتیجه خوبی نمیگیره، اونی که خودش فرصت طلب از دلال کم نداره رو چرا دوباره انتخاب میکنیم برای تیماتون؟ از لیگ یک گرفته، لیگ برتر گرفته، هر کجا گرفته، مربی رو میذارن تیمو میندازه، بعد دوباره سال بعد توی تیم خوب مربیگری میکنه. آخ یعنی چی؟ اینطوری میخوایم سطح کیفی فوتبالمون رو ببریم بالا؟ اینطوری میخوایم تفکر درست بیاریم تو فوتبال خودمون؟ الان همه متوجه شدن من کیارو میگم. منتظر باشید تو این چند روزم از گردونه افراد دوباره میان بیرون، افراد تکراری، افرادی که تفکرشون نخنما شده در فوتبال دوباره میان بیرون و همونا رو در بهترین تیم‌ها استفاده میکنن و دوباره یک چرخه تکراری، دوباره یک تاکتیک تکراری، یک تفکر کاملا منسوخ شده و مردم فوتبال رو نگاه میکنن میگن آقا چرا این فوتبال تغییر نمیکنه؟ با احترام به بعضی از مربیای خوب لیگ برتر ما، خیلی بهشون احترام میذاریم، بعضیا بروزن، بعضیا سوادشون بروزه، بعضیا تلاش میکنن، تمرین میکنن، بعضیا انرژی میذارن، وقت میذارن، اما خب این 7-8-10 نفری که هر سال میان کیفیت فوتبال ما رو کاملا کشیدن پایین و نمیخوان تغییر بکنه. و خواهش میکنم یکی وایس جلوشون، ما تو این سالها گفتیم، الان با خنده دارم میگم، این خنده از گریه غم انگیزتر از دوستان حاضر در فوتبال. ما هی گفتیم دوستان درستش میکنیم، یک بار گوشو بپیچونید درست بشه که امیدوارم این اتفاق بیفته. بریم تیتر داغ.
فوتبال ایران، حاشیه، خبر، تیتر داغ. داغ از فوتبال ایران.
برکناری آرش میر اسماعیلی از ریاست فدراسیون جودو عجب ضربتی بوده این برکناری. پیشکسوت آبیا گفته طرح ممنوعیت قرارداد دلاری من درآوردیه. آقای مهدی تاج برادر من بزرگوار، همه این چیزهایی که دوستان دارم میگم به خاطر اون عدم جذبه است، به خاطر اون عدم ثباته، به خاطر اون عدم ضمانت اجرایی وجود نداره که همین الان داره تبدیل به جوک میشه. آقا بازیکن دلاری نیاری، ریالی بعد ببندین، سقف قرارداد انقدر، تا انقدر میتونید هزینه بکنید، تا این تومن میتونید هزینه بکنید. وقتی ضمانت اجرایی نداره، وقتی قدرت پشتش نیست، از پیشکسوت گرفته، از بازیکن گرفته، همه این حرفای شما رو به سخره میگیرن. تبریک رئیس فیفا برای قهرمانی پرسپولیس، شکایت آبی ها برای مجوز حرفه‌ای به AFC و عطایی سرمربی تیم ملی والیبال گفته ژاپن بازی متوسطی در مقابل. آقا دیگه حداقل اینو نگو، سه هیچ شکست خوردی آقای عطایی، حداقل نگو با بازی متوسط شماره سه هیچ شکست داده. با بازی خوبش چه اتفاقی میفته؟ بیشتر از سه هیچ که نمیشد، ولی با بازی خوبش چی کار قرار رو بکنه در آسیا؟ این یک زنگ خطره، یک هشداره. خود بازیکنهای تیم ملی والیبال هم هشدار داده بودن. آقای عطایی عزیز دل من، ایرانی سربلند بودی، درجه یکی پرچمت بالاست، ولی دقت کن، آسیا وای نایستاده، داره میره جلو، به دانشت اضافه کن، به سوادت اضافه کن، از مربیای خبره کنار خودت استفاده کن که عقب نیفتیم. ما تو جهان داریم عرض اندام میکنیم تو والیبال، اگر بخوایم تو آسیا ضربه بخوریم این سر حالا بالا نمیاد. بریم شبکه‌های اجتماعی.
بازار ورزش ایران.
محمد مظفری عزیزم سلام، وقتت بخیر.
به نام خدا، سلام و عرض ادب حسن آقای اسماعیل‌پور عزیز، عرض ادب خدمت همه شنوندهای رادیو جوان و خدمتتون.
خیلی مخلصیم. یه دوستی گفته اینقدر محمد مظفری رو هول نکنید.
آره، حالا این چند روزه که حالا از قیمت محمد مظفری استفاده میکنیم و زیاده، ولی
که محمد رضا عزیز دله، یکی از بهترین و درجه یکترین دوستان ماست، پس شما واقعا یه مشکلی داشت نتونست تو برنامه حاضر بشه، وگرنه انرژی و اشتیاقش برای برنامه آفساید ستودنیه.
آره، منتظریم حالا ان شاء الله هفته آینده بیاد.
ان شاء الله شنبه میاد.
درباره مجمع باشگاه پرسپولیس صحبت کنیم. ما دیروز درباره مجمع باشگاه استقلال صحبت کردیم و کلی چه اتفاق نیفتاد و تنفس داد و اینها. مجمع باشگاه پرسپولیس از چه دیروز برگزار شد عجیب‌تر هم بود. دیگه رسما خود آقای قربانزاده هم نرفتن، واقعا هیچی نرفته بود، یعنی واقعا نه نماینده‌ها رفته بودن نه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس. جالب، مجمع در محل باشگاه پرسپولیس برگزار شد، خود آقای درویش که حالا اونجا بوده به خاطر فعالیت‌های روزمره نرفته بودن مثلا دو طبقه پایین در مجمع. و حالا من صورت جلسه مجمع در رسانه کدال دیدم، گفته بودن که جلسه تشکیل شد، از مسببه جلسه این که یک شمه دوباره جلسه تشکیل میشه.
خیلی مسببه خوبی بود، عالی بود. آره
خیلی تاثیرگذار بود واقعا. و نکته اینه که حالا جدی بخوام صحبت کنم، حالا واجه دقیق این سال انگار این یکی دوزه هممون جوری سر کار بودیم، اخبار مدنان ها هیچ اتفاقی نیفتاد. و حالا یه حاشیه عجیب هم که داشت، یکی از حالا لیدرهای معروف باشگاه پرسپولیس به عنوان منشی جلسه و اینجا انتخاب شده بود که این هم عجیب بود، یعنی انقدر کسی نرفته بود و همه نماینده
از لیدرها برای منشی استفاده کردن.
آره دیگه، کار رسید از لیدرهای معروف به عنوان منشی جلسه اونجا حضور داشت. باید ببینیم چی میشه. البته که حواشی و اخبار خیلی زیاده که آقای درویش شاید واقعا مثلا برکنار بشن یا تغییر پیدا کنن هفته آینده. خب باید ببینیم که ایشون موندگار هستن یا نه، با اینکه واقعا خیلی خوب کار کردن.
حالا یه چیز جالب برای استقلال هم آقای قربانزاده گفته بود 28 نفر باید تایید میشدن پرسش و پاسخ. 28 نفر ما خبره داریم، کارکن داریم، درجه یک داریم برای هیئت مدیره استقلال، تا الان کجا بودین شما؟ 28 نفر آدم مدیر داریم واقعا در فوتبال، وای من. اگه باشه که خیلی عالیه. حالا آدم وقتی دقت میکنه رزومه‌شون رو میخونه، دوتا هم خوب بیرون نمیان. من نمیدونم تا یه جایی ثبت نامی میشه برای فوتبال یا برای ورزش، همه میدونن. محمد از این به بعد قرار بذار ما هم بدویم.
آره واقعا آره. همه میرن یه ثبت نامی میکنن. حالا باید یعنی مخصوصا حالا استقلال که اصلا عجیب غریب اوضاعشون، مدیر عامل داره نه هیئت مدیره درست حسابی داره نه سرمربی داره، چی میشه؟ درباره باشگاه پرسپولیس یه حاشیه هم این دو سال پیش تو فضای مجازی منتشر شد، قرارداد لیاندرو پریرا مهاجم برزیلی ایشون بود که برای یک فصل و نیم مبلغ 1,100,000 دلار میشه تقریبا 60 میلیارد تومان، بازیکنی که تو نیم فصل که اومد فقط یه گل زد. صد تنها صحنه‌ای هم که تو ذهن هوادارا به اون همون اخراج جلو سپاهان بود، تو نیم اول اخراج شد، تیکاش قهرمانی از دست پرسپولیس خارج میکرد. حالا من شنیدم که باشگاه و یحیی گل محمدی اگه بمونن دنبال اینن که یه جورای توافقی جدا بشه، پریرا و حداقل یه 300,000-400,000 دلار که بهش بده، حداقل بقیه رو یه جورایی ندن دیگه، چون خیلی قرارداد گران قیمتیه.
اگر قبول کارایان
نداشته، حتی که به راحتی قبول نمیکنه، یه خسارت اینها میگیره. حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته.
امیدوارم یه رادوی جدید نشه.
واقعا این قراردادهای خارجی بازیکنان تو لیگمون معضله دیگه. الان سپاهان 4 تا بازیکن خارجی خرید فصل پیش، هر 4 تاشون جدا شدن. یعنی یه بازیکن خوب از توشون در نمیاد. یه حاشیه عجیبم اینجا ایجاد شد. کاتاتاو مهاجم سپاهان رفته برزیل، اونجا توی دادگاه به جرم شرط بندی محرومش کرده از حضور در فوتبال. این بازیکنی که تو کشور خودش کلی پرونده و اینا داشته میاد تو لیگ ما پول خوب میگیره، بعد یه سال هم میره و متاسفانه چرخه هم همینجوری ادامه داره دیگه. همینجوری بازیکن خارجی بعضن بیکیفیت میان و خوشبال دلالا میشه این وسط.
حداقل از سپاهان با اون سیستم و با اون مدیریت و با اون تشکیلات تو این چند ساله بعید بود همچین کاری بکنه.
واقعا بعید بود. خود آقای مورائس هم کلا همین تجربه داشته فوتبال دنیا و دستیار مورینیو بود، بعید بود که انقدر بازیکن خارجی زیاد بیاره، همشون هم نخواست. حالا باید ببینیم چی میشه. بحث نقل و انتقالات ابوالفضل جلالی که خیلی شایعه هست که در فضای مجازی بره پرسپولیس،
استقلال بهش اولتیماتوم داده.
آره استقلال آقای کریمی مسابقه کردن، گفتن فصل قرارداد شما اصلا قبول نداریم، همچنان بازیکن ماه. ولی یکی از دوستان در هیئت فوتبال تهران مسابقه هم گفتن نفس قراردادش قانونیه. این حتی خود ابوالفضل هم استوری گذاشت گفت من اگه حرف بزنم نمیدونم سنگ بند نمیشه از این شعرهایی که حالا تو فضای مجازی زیاد میذارن.
بله ها، همه شاعر میشن در فضای مجازی.
آره واقعا انقدر رمزی میشه که آدم نمیدونه مثلا داره خطاب به کی رو میگه، هدفش چیه. ولی خب در اصل فوتبال ابوالفضل جلالی که حرف نداره، مثلا واقعا اذیت شد، یعنی که اصلا جای تعجبی نیست. حیف شد یه جورایی در استقلال، باید ببینیم فصل آینده چیکار میکنه.
آقای کریمی کلن هیچی رو قبول ندارن، میگن مجوز حرفه‌ای همه میگن تموم شده آقا دیگه نمیشه کار. میگه من قبول ندارم. نه نمیشه، ابوالفضل جلالی رو قبول ندارم. آقا رو چه منطق و ملاکی شما قبول نداری؟ اینو به ما بگو. سر همین بگی من قبول ندارم، خب منم بلدم بگم نه نه، مثل اون شخصیت گالیور من میدونم که نمیشه. آره
آره واقعا. حالا باید ببینیم چی میشه. درباره ریکاردو ساپینتو هم یکی از سایت‌های قبرسی خبری کار کرد که پیشنهاد جدی گرفته از آفوئل نیکوزه قبرس. حالا نمیدونم این از این بازارگرمی‌هایی که بعضی مدیر برنامه‌هایی که حالا خارجی‌ها انجام دادن، اینکه واقعا پیشنهاد داره. حالا آقای کریمی که گفتن پنجشنبه سرمربی استقلال معلومه، شما 24 ساعت دیگه صبر می‌کنید ببینید که سرمربی استقلال کی میشه.
درست.
ساعت سرمربی‌ها هست، محمود فکری هم رسما شد سرمربی هوادار. بچه ساکت الهامی که هنوز تیم نداره. عبدالله ویسی هم خیلی باحال بود، رفته بود جلسه هیئت مدیره باشگاه سنتینات آبازان، گفته من واسه خداحافظی رفتم و حالا تصویه اینا اونجا کلی بهم قول و وعده وعید دادن، بهش گفتن که حالا تیم خوب می‌بندی، فعلا قراره بمونه در آبازان. حالا بعد ببینیم چی میشه. واقعا من خودم امیدوارم که بمونه دیگه، اینکه دوباره سنتینات بره اینا امسال مثلا مربی خارجی بیاره و اینا تا مرز سقوط بره هوادارا سکته بده، واقعا اذیت کننده، چیزی هم از تاش در نمیاد.
درسته.
درباره لژیونرها هم اگه بخواد صحبت
کنه، آره حتما،
که تموم شد خیلی شاید که بعضیشون برگردن فوتبال کشورمون. از شجاع خلیل‌زاده و محمد حسین کنعانی زادگان که حالا امسال تو قطر فصل خوبی نداشتن، ضعیف‌ترین خط دفاع قطر رو داشتن، هر باشگاه الاهلی جفتشون جدا شدن از اون تیم. شجاع خیلی بحثی که بره سپاهان، حتی گفتن نمیدونم عکس پروفایلش رو عوض کرد، بعد دوباره عکس پروفایلش رو برگردون با عکس پیران پرسپولیس. حالا خب پیشنهاد جدی از سپاهان داره، باید ببینیم چی میشه. علی قلی‌زاده هم که بنده خدا بلژیک رفت ترکیه، درگیر اون زلزله عجیب و غریب شده اونجا، اصلا فوتبال
نداره، رفت زلزله اومد.
آره بنده خدا، خدا رو شکر خداش که اتفاق براش نیفتاد. خیلی بحثه که برگرده فوتبالمون، اون هم از سپاهان مثل این که پیشنهاد داره علی قلی‌زاده، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. سعید عزت‌اللهی هم که این سالها همیشه بحث بوده که برگرده مثلا به فوتبالمون، مخصوصا تراکتور و حتی استقلال. دقیقاً حالا باید مدن سعید هم برمیگرده، یعنی که تو لیگ دانمارک همچنان فوتبالش ادامه میده. مهدی طارمی هم به نظر از پورتو جدا میشه، مثل اینکه باشگاه پورتو بعد از اینکه امسال قهرمان جام حذفی شده ولی لیگ رو نگرفت، میخواد یه درآمدزایی بکنه. ستاره اصلیش مهدی طارمی که آقای گل لیگ پرتغال،
امیدوارم یه اتفاق خوب براش بیفته.
آره واقعا
تو یه لیگ خوب، تو یه تیم خوب.
آره واقعا از سویا اسپانیا شنیدن پیشنهاد داره، از مارسی پیشنهاد داره، خودش خیلی به قسم لیگ برتر. از الهلال هم متاسفانه حالا نمیدونم، خوشبختانه پیشنهاد داره که پیشنهاد مالی الهلال قطعا از همشون بهتره.
والا همشون دارن میان اونور، کریم بنزما اومده، بعد رونالدو هم که بوده، دوستان همه دارن میان اونجا.
آره حالا بحث فوتبال عربستان شد، کریم بنزما دیشب قراردادش رسمی شد. من فقط یه جمله درباره دستمزدش بگم، ساعتی 1 میلیارد تومان. آره این دستمزد کریم بنزما گفته شده. احمد نوراللهی از الاتحاد پیشنهاد داره، حالا که بره اونجا همبازی کریم بنزما یا نه رو باید منتظر بمونیم، ولی احمد هم که امسال توی امارات خیلی خوب کار کرد پیشنهاد داره از فوتبال عربستان. علی بیرانوند هم تکذیب نکرده پیشنهادش از عربستان، گفته مدیر برنامه‌هاش در جریان، من در جریان نیستم و باید ببینیم که باشگاه النصر علی بیرو پیشنهاد میده و حاضره که رضایت باشگاه پرسپولیس رو جلب کنه یا نه.
محمد جان خیلی ممنونم ازت،
مخلص،
درود بر تو، زنده باشی، خدا نگهدارت. یا قطع شد محمد؟ محمد خدا نگهدارت. بریم ورزش داخلی.
ورزش منهای فوتبال، سرخط خبرهای والیبال، کشتی، فوتبال، وشو، تکواندو، جودو، هندبال، همه چی غیر از فوتبال.
ببینیم چه میکنه این وزنه رو، میکشه و راحت و مصمم.
این ضربه دفاعی اجازه عمر توپ رو نمیده،
کنده رو بالا میاره. چهار امتیاز.
ورزش منهای فوتبال.
خب تا مجید بیاد در مورد ورزش داخلی و پروندهش صحبت بکنه، در مورد چند تا پیمک صحبت بکنه. گفتن چرا جرئت نداری اسم اون مربی رو ببری؟ میگه آقا ما چه میدونم یه جورایی هماهنگ شده قهرمان نشیم. خب شما نمیدونین کدوم مربی ها بودن، حتما باید اینجا اسم ببریم. عزیز دل من، اینجا رسانه است، اگر قرار باشه یه حرفی زده بشه اون بحث بار حقوقیش هم باید دقت بکنیم بهش. برادر، بزرگوار، خواهر من، همتون میدونین کدوم مربی بوده. مربی پرسپولیس بوده، مربی استقلال بوده، مربی تیم‌های دیگه بوده در لیگ برتر. گفتن آقا دست به دست هم دیگه دادن ما قهرمان نشیم. یک توهم دیگه، واقعا یک توهمه. که حتی مثلا بعضی از دوستان گفتن آقا این مربی ها شرافت داشته باشن، شجاعت داشته باشن، شهامت داشته باشن، بیان عذرخواهی بکنن بگن ببخشید بماند. حالا تا مجید بیاد من معذرت میخوام بگم، من از طرف برخی مدیران و مسئولان ورزش از مردم ایران عذرخواهی میکنم. من از طرف فدراسیون شنا برای وعده های توخالی و تکراری به اعتراف ملی پوشان واترپولو از جامعه شنا و ورزش عذرخواهی میکنم. و من از طرف آقایان دلال و برخی مدیران وابسته به عالی جنابان دلال برای میل مربیان بیکیفیت، واقعا بیکیفیت و هزار بار دلال، از اون دلالم بدتر، از جامعه فوتبال و ورزش عذرخواهی میکنم. مجید حاتمی سلام، وقتت بخیر. مجید جان
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما، همچنین خدمت همه شنونده محترم در خدمت.
مجید آموین قلبش قلب گنجش که برادر،
خواهش میکنم، در خدمت.
زنده باشید. چه خبر از پرونده امروز، چی داریم؟
خب یه تغییراتی در رأس فدراسیون جودو صورت گرفت. دیروز با حکم وزیر ورزش، آقای نصرالله پریچهره مدیر کل سازمان ورزش جوانان استان مازندران مادران و استان تهران به عنوان در واقع سرپرست فدراسیون جودو منصوب شد. به همکاری آرش میرسمایلی با فدراسیون جودو خاتمه داده شد. آرش میرسمایلی مخصوصا توی یکی دو هفته اخیر چالش‌های خیلی جدی داشت، به خصوص
خاصه آقای میران،
آقای محمود میران، که خب محمود میران هم در واقع مصاحبه‌های تندی رو به علیه آرش میرسمایلی کرد و انتقاد کرد از روندی که در جودو کشورمون هست، از جمله اینکه حتی اگر فدراسیون ما تعلیق هم نبود باز هم مشکلاتی که در جودو الان وجود داره اون موقع هم باز هم تکرار میشد. اون چیزی که مسلمه اینه که ما یک رشته‌ای داریم که اتفاقا در جای جای کشورمون به واسطه اینکه شباهت داره با کشتی بسیار بسیار میتونیم توش قوی باشیم. بعد المپیکیه، یعنی ما هر چقدر نگران حذف در واقع کشتی از جودو یا کشتی فرنگی از جودو هست از المپیک هستیم، این ور خب جودو هست و در واقع تو خراسان شمالی و استان خراسان، مجموعه خراسان ها ما بسیار ظرفیت فراوانی داریم برای این دسته جودو. اما خب میبینید که شرایطی که جودو داره، تعدد اوزانی که داره، بعد المپیکی بودنش، ما باید الان خیلی تو جودو حرفای زیادی برای گفتن داشتیم، باید خیلی مدال میگرفتیم تا الان
درست.
و باید خیلی بهتر از این میبودیم، اما نشده. امیدوارم که حالا که تعیین سرپرست شده و چیزی هم تا پایان در واقع تعلیق فدراسیون ما از طرف فدراسیون جهانی باقی نمونده، امیدوارم که وزارت ورزش اهتمام اولش رو برگزاری سریع انتخابات دموکراتیک، انتخابات عادلانه در برای فدراسیون جودو باشه و یک مدیری که این دفعه میخوام بگم از جنس جودو نباشه بهتره، یه مدیر شاید بگم سیاسی اقتصادی، یه آدم قوی، یه آدمی که بلد باشه مدیریت رو بیاد و از جودو میشه واقعا خیلی راحت تر از والیبال، شبیه کشتی ازش مدال گرفت، خیلی راحت تر از بسکتبال، خیلی راحت تر از خیلی رشته‌های دیگه‌مون، حتی راحت تر از وزنه‌برداری میشه مدال گرفت، انقدر که این رشته ظرفیت داره، انقدر که حتی میشه گفت این رشته رشته ارزونیه و میشه ازش در واقع مثل کشتی توقع مدال داشت، روش کار کنیم واقعا میشه ازش مدال.
بله موافقم.
نکته بگم هستن انتخابات فدراسیون بوکس بیشتر از 6 ماهه که در انتظار برگزاری و مجدداً حکم سرپرست این فدراسیون تمدید شده. خب خود سرپرست جزء کاندیداهاست، وزارت ورزش سیاست یک بام و دو هوا داره، اگر طبیعیه که اگر یکی از کاندیداها میتونه سرپرست هم باشه، خب این شرط شرط عادلانه‌ای نخواهد بود.
بله.
در مورد بعضی از فدراسیون‌های دیگه هم در واقع سرپرست اونها میتونه این مدعی باشه، این ادعا رو داشته باشه که خب پس وقتی میشه کاندیدا از بین سرپرست از بین کاندیداها باشه، پس من رو هم بذارید.
مجید من یادمه وزارت ورزش آقای پولادگر، دوستان در وزارت ورزش تو بهمن ما بود، فکر میکنم یا دیما بود، گفت تا آخر اسفند، تا 20 اسفند تکلیف فدراسیون ها روشن میشه، یعنی از حالت سرپرستی خارج میشه. هنوز همچنان این مشکل است. اگه بود 6 ماه برای سال گذشته است.
کردن بقیه‌اش موند. الان بوکس گفتن تا تیر ماه می‌خوایم برگزار کنیم. بعد دوباره تیر ماه ما میریم تو قصه کشتی که
آره.
خود کشتی هم یا لمه حرف و حدیث داره. یعنی اگه شما امروز آقای روح الله حسینی رو به عنوان سرپرست فدراسیون بوکس گذاشتی و ایشون خودش جزء کاندیداهاست، خب فردا این ادعا و این مطالبه برای کشتی هم وجود داره دیگه. شما وقت نمیتونید از بیرون یک سرپرست بیارید بذارید برای کشتی که این سرپرستی باشه که خودش زینف نباشه و بتونه یک انتخابات عادلانه رو برای کشتی رقم بزنه. بعد دوباره دعوا میشه توی کشتی، تهش دودش میره تو چشم ورزش اول کشورمون. چند بار خواهش کردیم، گفتیم آقای وزارت ورزش یک سیاست داشته باش، یک هوا، یک در واقع سیاست یک بام و دو هوا وزارت ورزش داره غالبا. ما ازش خواهش کردیم، گفتیم آقا اگه قرار سرپرست از بین کاندیداها نباشه تو همه فدراسیون‌ها باید اینجوری باشه، ولی وقتی یک فدراسیون رو با این چوب بیرونی، یک فدراسیون با یک چوب دیگه، این شایبه ایجاد میشه که وزارت ورزش قصد دخالت در انتخابات رو داره.
حرف درستیه. ممنونم ازت مجید، درود بر تو، تا شنبه خدا نگهدارت. اما چهارشنبه آخر هفته و آخرین خبرها از سوارکاری. حامد اسکندری عزیزم سلام، وقتت بخیر.
سلام، روز شما بخیر، در خدمتتون
هستم. درود بر شما. آقا بریم سر اصل مطلب. یک سال از ابطال انتخابات 21 خرداد 401 میگذره، هنوز خبری از انتخابات نیست. چرا برادر؟
متاسفانه خب شما درست میفرمایید، جامعه سوارکاری یک سال هست که بلا تکلیف هست و هنوز خبری نیومده بیرون و زمانی رو هم مشخص نکردن که کی انتخابات برگزار میشه. ای کاش فقط این بود. حالا بیش از یک سال و نیم هست که پرونده فدراسیون سوارکاری توی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس است، از اونجا هم خبری نیست و خب نمیدونم مگر اینکه واقعا دستی از غیب برون آید و کاری بکند.
درسته با این چیزی باش. که شما میگین حالا انگار قرار نیست اتفاق بیفته.
والا نه، و حالا پیرو بحث امروزتون توی برنامه که حالا فدراسیون بوکس و جودو و اینا، فدراسیون سواکاری هم به همین ترتیب هست و خب حالا آقای دکتر دندی هم که الان سرپرست هستن، ایشون هم جزء کاندیدا هستن. نمیدونم واقعا حالا سیاست ها به چه شکلی.
انشالله که خیر باشد برادر. آقا کیفیت مسابقات یأس چطور بود؟ شما اونجا بودین؟
بله، کیفیت مسابقه یأس خب حالا از نظر نحوه برگزاری خوب بود. بیش از 100 تا اسب از 14 تا استان کشور حضور پیدا کرده بودن. خیلی
بکنم زیبایی اسب عرب بود.
بله، زیبایی اسب عرب بود که توی شهرستان اشکزر و متاسفانه در فضای باز برگزار می شد. خب شب دوم مسابقه سه بار به خاطر طوفان گرد و خاک این مسابقه تعطیل شد. برای جامعه اسب استانی از این جای سوال است، الان رشته سوارکاری رشته اول استانی است، استانی که بیش از 8000 تا اسب عرب ثبت شده داره، آیا نباید یک فضای سرپوشیده، یک سالن سرپوشیده داشته باشه که حالا بتونه توی همه فصول مسابقه رو برگزار بکنه؟ و من فکر میکنم حالا خب با توجه به اینکه شهرستانهای یأس خیلی نزدیک به هم هستن، هم سالن‌هایی هست که میشه این کاربری رو بهش داد، و هم انتظار این هست که انشالله یک فضایی ساخته بشه جهت این ورزش زیبا و پرطرفدار. یه نکته خیلی جالب هم که حالا خبرش اومد بیرون اینه که فدراسیون تصمیم گرفته تست ژنومیک یا تست خلوص نژادی اسب‌ها رو انجام بده با مبلغ 160 یورو و این در حالی است که قانوناً مؤسسه تحقیقات علوم دامی وزارت جهاد مسئول این کار هست، و فکر میکنم دوباره داستان جدیدی شروع بشه که مسئول میکروچیپ گذاری و تایید هویت اسب توی مملکت ما کی هست، آیا فدراسیون مسئوله یا آیا اسب‌ها مربوط به وزارت جهاد هستن، و این فکر میکنم دوباره یک بازی جدیدی شروع بشه و جامعه اسبدار و پروژدنده اسب کشور متاسفانه دچار ضرر و زیان بشن.
درسته حامد جان، خیلی ممنونم ازت.
ارادتمند،
درود بر تو، زنده باشی یا علی، خدا
نگهدار.
چند تا از دوستان بزرگوار تو فضای مجازی اومدن گفتن آقا جان من مربیانی که قهرمان میشن در لیگ برتر، حالا در هر دوره‌ای اون مربی‌ها باید برن سوادشون رو اضافه بکنن، ارتقا بدن. نه، همین شکلی بمونن، دستشون هم درد نکنه. کلاس اول شاگرد اول شدن، دوم شاگرد دیگه نمیخواد دیگه، تا آخر اصلا دانش و سواد نمیخواد، همینطور رندومی بهشون قهرمانی میدن. این سطحی فکر کردن رو بذارین کنار، به خدا خنده داره. هوادار عاقل در فوتبال میدونه من چی میگم. هوادار احساسی اینطوری حرف میزنه، اونم خیلی کمه. انگشت شمار هوادار عاقل غالب دقیقاً در ورزش ما زیاد. مربی آن گواردیولا رو بذاریم کنار دیگه، فرگوسن رو بذاریم کنار با همه اون عظمتش اون زمان، چه میدونم کلوپو بذاریم کنار دیگه، همه رو بذاریم کنار. باید بره سوادش رو اضافه بکنه. مگه میشه بگیم آقا چون قهرمان شده آدم باسوادیه دیگه تا آخر عمر؟ اصلا همچین چیزی نیست. یه چیز نگید آدم خندش نگیره. 11 شم با آفساید بشنوید.
گنج‌های ارزشمند از اعماق دریا میاد، مثل کنسروهای ماهی تن لادن، محصولی تازه از لادن، گنجی از دل دریا، طعم‌های لذیذ ماهی تن لادن.
روز بخیر دوباره خدمت همه شما عزیزانی که شنونده رادیو جوان هستید. با نزدیک شدن به ساعت 11:30 از شما دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در مسابقه زندگی بازی باز.
شاید مسابقه هست، شاید یه بازیه، شاید تقاطعه، خط موازیه، گاهی جواب او گاهی سوالیه، هر روز عوض میشه، این خیلی عالیه، مثل جوونیه.